بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله خير الصلاة والتسليم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و اساتید، مخصوصا دبیر محترم جناب آقای دکتر نصرآبادی، سخنرانان محترم جناب آقای دکتر نوایی، جناب آقای دکتر فقیه اسفندیاری، جناب آقای دکتر جلالی و همه دستاندرکاران، مخصوصا از مجمع عالی حکمت خراسان هم تقدیر و تشکر می کنم. روز استاد رو و روز معلم را خدمت همه عزیزان تبریک میگم و سال روز شهادت شهید مطهری را گرامی می‌داریم. در وقت محدود من خب سعی می‌کنم انشاءالله با رعایت وقت یک در چارچوب موضوعی که دستور فرمودن چند نکته را خدمتتون عرض بکنم. اولین نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم، البته این نکته هم بگم عذرخواهی بکنم از همه دوستانی که حضوراً یا برخطاً مباحث رو تعقیب میکنن که بنده هم توفیق حضور نداشتم. ظاهراً همه اساتید در حضوری بحثشون رو ارائه دادم، من متاسفانه توفیق شرفیابی اون هم در محضر امام رضا علیه السلام رو نداشتم، از این جهت عذرخواهی میکنم. و اما اولین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، اصولا چرا مقوله دیدگاه‌های شهید مطهری بعد از 40 و چند سال هنوز دغدغه ماست و چرا این بحث اینقدر اهمیت داره و بهش پرداخته میشه؟ ببینید، مطهری حقیقتا همونجوری که آقای اسفندیاری فرمودن جزء جوامع الکلم هست، یعنی یک در واقع منظومه‌ای، مجموعه‌ای از افکار رو داره که حقیقتا اهمیت فراوان دارن و بسیار مهم هستن. ببینید، مطهری در واقع در این دوره معاصر، دوره‌ای که ایشون بودن، مهمترین زمانی است که تفکر اسلامی داره شکل میگیره، نوزگیری تفکر اسلامی است. شهید مطهری در وسط میدان مواجهه میان سنت و مدرنیته داره مطرح میشه. خب در این دوران ما با یک چالش جدی مواجه هستیم، وقتی که از مشروطه به این طرف مدرنیته بر سر راه سنت دینی و فکری و تاریخی ما قرار گرفت، خب یک شکاف جدی در بدنه سنت ایجاد شد و در این در واقع مواجهه ما تفکر دینیمون با یک مشکلاتی مواجه شد. بخشی از تفکر به سمت تسلب بر سنت باقی موند و به نوعی سلفیگری در تفکر اسلامی در همه جهان اسلام اتفاق افتاد و بازگشت به سنت، بازگشت به عقب و تسلف تبدیل شد به یک پروژه فکری برای بخشی از مسلمانان. در مقابل این ما با یه مشکل دیگه هم مواجه هستیم، بخشی از بدنه روشنفکری جامعه اسلام، جوامع اسلامی در واقع با اقبالی که از مدرنیته داره بدون حساب و کتاب در واقع به این تفکر پیوسته و به نوعی عبور کرده از سنت‌های اصیل اسلامی که یه سکولاریسم اسلامی در جوامع اسلامی اتفاق افتاده که این هم یه مقوله بسیار مهمی است. در این میان یک پدیده دیگه هم در جوامع اسلامی اتفاق افتاد و اون هم یک نوع التقاط و یک نوع نفاق که هر ستای این در واقع جریانات دغدغه شهید مطهری هستن و خود ایشون در واقع داخل جریان چهارمی قرار میگیره که پایبندی بر اصالت و بر بنیادهای معرفتی و اصیل اسلامی، ضمن بازخوانی و بازسازی و در واقع خوانش نوعی از اسلام و آموزه‌های دینی متناسب با دنیای معاصر، متناسب با زندگی معاصر، که مطهری این اصالتش را حفظ کرد. به همین دلیل ما برای اون مطهری هنوز مهم هست، به خاطر اینکه معدود شخصیت‌هایی ما داریم که اندیشمندن، متفکرن، بزرگن و بزرگیشون در چارچوب اصالت هاست، در چارچوب دین و بنیادهای معرفتی باقی مونده. مطهری از اوناست، شبیه به استادش امام راحل. اینها تفکرشون یه تفکر مبنایی است که ما همیشه به این نیاز داریم. 44 سال که کمه، هر مقدار زمان بگذره مطهری یه چارچوب‌های نظری داره، یه بنیادهای فکری داره، یه چارچوب مفهومی داره که همیشه میتونه مورد استفاده تفکر اسلامی قرار بگیره. بنابراین بازگشت به شهید مطهری نبش قبر نیست، بلکه گنجیابی است، دریابی است، و ما با این هدف دنبال بازخوانی شهید مطهری هستیم. برنارد لوئیس در همین کتابی که از ایشون هم ترجمه شده به فارسی، ایشون میگه که در چالش سنت و مدرنیته، میگه زبان سیاسی دنیای غرب زبان سیاسی جهان اسلام را به اشغال درآورد و تأملات بسیاری از مسلمانان در ذیل چارچوب نظری دنیای غرب قرار گرفت. اهمیت مطهری به این است که مطهری اسیر این چارچوب نظری غرب نیست، ضمن اینکه نسبت به دوره خودش بسیار مسلط بر تفکر غرب و شرق عالم هست، اما اسیر و پایبند و مقلد این تفکر نیست. بنابراین مطهری بسیار اهمیت داره برای ما و همیشه باید بازخوانی بشه، البته با این نگاه که مطهری هم قابل نقد هست و مطهری را ما نقد هم می کنیم، ضمن این که اصالت‌های ایشون بسیار آموختنی و عبرت آموز هست. خب با این نکته بحث من، بحثی که دوستان پیشبینی کردن، حکمرانی اسلامی و مقوله فلسطین هست که من در چارچوب این انشالله یک نکاتی رو از شهید مطهری میخوام عرض بکنم. ببینید، از نگاه شهید مطهری با توجه به همین اصالتی که عرض کردم، فلسطین یکی از بنیادها و اصالتهایی است که شهید مطهری بسیار بهش توجه داره. با اینکه خب مقوله فلسطین 45 سال پیش یا 50 سال پیش، بلکه با توجه به اولین سخنرانی هایی که شهید مطهری راجع به فلسطین داره به 60 سال پیش برمیگرده، در اون موقع فلسطین شاید این مقداری که امروز ما بهش توجه داریم، این مقداری که با جنایت های اسرائیل سر و کار داریم، این تجربه، این همه مکتوب، این همه آثار متعدد وجود نداشت. اما در این حال شهید مطهری بسیار به این نکته توجه داره. من فقط تیترایی از بحث ایشون رو بگم که بعد سراغ متنش هم خواهم رفت. ببین تعبیری که ایشون داره به اسم این که قصه پرقصه تشکیل دولت اسرائیل، به این بار معنایی فراوانی در این جمله هست. تعبیر ایشون که اسرائیل شمر زمانه هست، تعبیر به این که اسرائیل علی‌الخصام مسلمانان هست، مصداق فساد کبیری است که در آیه قرآن اومده، تعبیر به این که سکوت در مقابل ظلم اسرائیل ذنب لایغفر هست، تعبیر به این که اگر امروز پیغمبر اکرم زنده می بود، اولویت پیغمبر این بود که دنبال آزادسازی فلسطین و مبارزه با اسرائیل بود، و تعبیر به این که ضرورت همه اهل منبر، ضرورت همه سخنرانان و خطیبان و در خطابهاشون پرداختن به مسئله فلسطین هست و ایشون تأکید میکنن والله اگر من نپردازم من گناه کردم و هر کس به این قضیه بی‌توجه باشه گناه کرده. ببینید این تعابیر شاید بیشتر از این که حالا عبارت پردازی باشن، اینا عبارت‌های سمبولیک نمادینی هستن، عناوین مشیری هستن که پشتش دنیای از مطلب و تحلیل و تفسیر خوابیده. بنابراین میخوام عرض بکنم مقوله فلسطین در نگاه شهید مطهری بسیار مهم هست. من برای اینکه بحث رو در این وقت محدود خدمتون ارائه بدم، میخوام یه چارچوب نظری از مجموعه آثاری که شهید مطهری داره، مخصوصا چارچوبی که اصلا پیرامون فلسطین ایشون طراحی کرده خدمتون عرض بکنم، بعد وارد خود مسئله میشم. ببینید شهید مطهری، خب عذرخواهی میکنم، موضوع بحث من حکمرانی اسلامی و مقوله فلسطین هست، بنابراین اجازه بدید من این چارچوب نظری را در مقوله حکمرانی طراحی بکنم بعد وارد بحث بشم. ببینید حکمرانی پدیده جدیدی است، در دنیای جدید مطرح شده. شاید در اون دورانی که 60 سال پیش شهید مطهری بحث میکرد، اصلا مقوله حکمرانی به معنای مدرنش خیلی مطرح نبود. بنابراین اگر در آثار شهید مطهری شما واژه حکمرانی رو هم میبینید، بیشتر به معنی حکومت کردن هست، زمامداری، شهریاری است، تا معنای حکمرانی مصطلح. حکمرانی مصطلح این چیزی که امروزه مطرح شده و به حمدالله نسل نواندیش ما هم دنبال بازسازی همین رویکرد در چارچوب مبانی دینی هستن. حکمرانی در واقع مجموعه ای از تدابیر، فرایندی از سیاستگذاری ها، تنظیمگری ها، تسهیلگری هایی که کنشگران دولتی و غیر دولتی برای رسیدن به اهداف، برای دستیابی به مقاصدی که دنبالش هستن، اینها انجام میدن، راهبری میکنن تا به اون اهداف برسه. این تعریف اجمالی است که من از در واقع حکمرانی دارم. فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا برای نیل به اهداف، خلاصه این میشه حکمرانی. که شما این حکمرانی رو اگر بیاری در چارچوب دین مطرح بکنی و مبناسازی دینی بشه، قاید سازی دینی بشه، ارزش گذاری دینی بشه، میتونه این حکمرانی روی کردی در چارچوب دین باشه. من به شدت با این نکته هم توجه دارم هم مخالف هستم که ما تحت تأثیر پدیده های دست ساخته دنیای غرب خود باخته بشیم و این واژه ها را بی‌محابا بدون مبنا بخوایم در چارچوب مبانی دینی استفاده بکنیم. حکمرانی با این معنا دیگه رویکرد میشه تا یه اصطلاح با در واقع خودساخته دنیای غرب، اگرچه بانی اولیه‌اش اونا هستن، نهادهای بین‌المللی مروجش هستن و پشت نظریه پردازی هایی که در این زمینه شده متفکران غربی هستن. با توجه به همین بالاخره ما اعتقادمون بر این است که قرآن تبیانا لکل شیء، مخصوصا اون اشیا اگر مباحث علمی و معرفتی و نظری هم باشن، با رویکرد قرآنی، با مبنای قرآنی میتونیم به اینها بپردازیم. حکمرانی هم مثل جمهوری اسلامی، مثل پارلمان، مجلس، قانون، احزاب، از پدیده‌های نوعی است که با حذف در واقع مبانیش، با حذف اون زیرساخت‌های معرفتی و اعتقادیش، ما میتونیم در چارچوب دین بازخوانی و بازسازیش بکنیم. شهید مطهری در مجموعه آثارش مقوله حکمرانی رو به زیبایی مطرح کرده و آیات متعددی در این مقوله داره. مخصوصا ایشون وقتی وارد بحث ولایت میشه، بحث حکومت میشه، خب در آثار متعددی که ایشون دارن مقوله ولایت رو به زیبایی ترسیم میکنن که اگر با آیه 13 سوره شورا بخوایم این رو ترسیم بکنیم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، همه اینها ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. دین همه رسالتش در واقع تشریع شده در برای همه انبیا. برای چی؟ برای اینکه به ماها بگه که اقیم الدین ولا تتفرقوا، در چارچوب دین و ولایت دینی قرار بگیرید و همبستگیتون رو حفظ بکنید، متفرق نشید، وحدت و انسجام جامعه رو حفظ بکنید. برای چی؟ برای اینکه جامعه به سمت هماهنگی و هدایت و راهبری، همافزایی همه کنشگران قرار بگیره، برای اینکه ان اقیم الدین، به آموزه های دین، به در واقع
آقای دکتر مهاجرنیا صدای شما متاسفانه ما نداریم، یه لحظه قطع شد. آقای دکتر مهاجرنیا ما صدای شما متاسفانه نداریم. سلام دارم دکتر، صداتون قطع شد، ما هم نه صدا داریم نه تصویر متاسفانه. یک ورود خروج بفرمایید، احتمالاً اینترنت، ببخشید.
آقا صدای منو دارید؟
بله بله آقای جناب استاد، صداتون داریم ولی تصویر نداریم. صدا رو داریم.
حالا تصویرم خیلی مهم نیست، اصلش صدای.
بله صدا
تصویرم بیاد.
هم صدا هم تصویر.
اصلش صدا. نمیدونم چقدر از صحبت‌های من صدا قطع بود. از
قبل قطع شد. اواخر فرمایشات.
خدمت شما عرض کنم تو این چارچوب نظری که ذیل ولایت در کتاب ولاها و ولایتها و البته در آثار متعددی شهید مطهری، مخصوصا در چند جلد کتاب آشنایی با قرآن این بحثا رو مطرح میکنن، ایشون ولایت رو به چهار بخش تقسیم میکنن. یه ولایت ایجابی اسلامی تعریف میکنن که در واقع مجموعه از آیات رو زیر اون جمع میکنن و مثل این که فرض کنید ولایت رو به معنای سرپرستی مؤمنان بر همدیگه میدونن، المؤمنون و المؤمنات بعض و اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی یک تشکیلات، یک سازماندهی، یک ارتباط منسجم میان مؤمنان قرار داره که بر اساس ابزار امر معروف و نهی از منکر سامانه زندگی اجتماعی رو با هم اداره میکنن و حکمرانی اسلامی بر اساس این در واقع وظایف و این ابزارها شکل میگیره. آیه 62 سوره یونس رو نقل میکنن که ولایت به معنای پایداری در اقامه دین رو مطرح میکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولایتی که استوار و محکم میسته و نه برگذشتش در واقع خوف داره و نه نسبت به آیندهش محزونه، بلکه استوار در مسیر ایستاده و مقاومت میکنه. ولایت به معنای هدایت را در زیر آیه 97 مطرح میکنن و من یهد الله فهو المهتد، هر کسی که خدا هدایتش بکنه او هدایت شده است، و من یضلل فلن تجد لهم اولیا، ولایت فقط مال خداست و خداوند هر کس رو هدایت کرد اون تو این چارچوب قرار میگیره. یا مثلا ولایت ساختاری والیان را مطرح میکنه که الله ولی الذین آمنو، یا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، مجموعه این سلسله مراتب ولایت ساختاری، همه اینها در حقیقت ولایت ایجابی و اسلامی است که در چارچوب قرآن وجود داره و شهید متعلیبش توجه داره. یه ولایت منفی رو هم مطرح میکنه و مخصوصا در کتاب یه جلد سوم آشنایی در با قرآنش صفحه 97 اونجا استناد میکنه به آیه 73 سوره انفال، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير. اونجا داره که جالب ذیل همین آیه مقوله فلسطین را شهید مطهری مطرح میکنه، میفرماد که کفار بعضی هاشون اولیاء بعضن. ما امروز در قضیه فلسطین به روشنی این مصادیق را میبینیم، آمریکا، غرب، اروپا اولیاء اسرائیل هستن و از اون حمایت میکنن. آیه قرآن میگه ان لا تفعلوا تكن فتنتون فی الارض و فسادن کبیر، اگر مسلمان ها شما نجنبید، اگر حرکت نکنید، اسرائیل فساد کبیر است. شهید مطهری ذیل همین اون تعبیر زیبا را داره که اسرائیل در واقع علدالخصام مسلمین هست، بزرگترین دشمن مسلمانان است، که اگر مسلمان ها نجنبن این فساد کبیر ایجاد میشه که متاسفانه بخشیش این اتفاق افتاده. یه ولایت سلبی رو هم در کتاب ولاها و ولایت ها مطرح میکنه که صرفا ولایت منفی نیست، بلکه به مسلمان ها دستور داده شده که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، ای مسلمان ها تحت ولایت کفار یهود و نصارا قرار نگیرید، لا تتخذوا عدوی و عدوکم، ذیل ولایت دشمنان خودتون، دشمنان خدا قرار نگیرید. و استناد به آیات فراوانی میشه که همه اینها سلب ولایت و نهی از ولایت کفار داره میکنه. بخش چهارمی را شهید مطهری تو این چارچوب نظریش مطرح میکنه، الگوهایی برای ولایت میگه که در واقع مصادیق متعددی از با کمک آیات داره ایشون. لا تتخذوا اليهود و نصارا را داره، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء را داره، میگه آبا پدران و مادران و برادران و کس و کار شما هم اگر رفتن گرایش پیدا کردن به کفر، اینا را ولی قرار نگیرید. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا و لعبا، کسانی که دین شما را به سخره گرفتن اینا را تحت ولایتشون نرید. اونایی که به شما میگن گاو شیرده هستن، بزرگترین تحقیر تاریخی را علیه مسلمانان دارن، اینها رو ولی قرار ندهید. ان الظالمین بعضهم اولیاء و زیر سلطه ظالمین نرید، و انما المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین با همدیگه ولایت دارن. با این تقسیم چارگانه ای که از ولایت دارن، شهید مطهری وارد در واقع بحث، یعنی من با این چارچوب میخوام بحثای شهید مطهری را که البته خودشون هم اشاره دارن در کتاب حماسه حسینی، در کتاب آشنایی با قرآن، در کتاب امر معروف و نهی از منکر و یه سری از آثار دیگه، این بحثا را مطرح کردن. تیتروار فقط در چند لحظه که باقی مونده اینا را عرض میکنم. ورود شهید مطهری همونجوری که عرض کردم قصه پرغصه تشکیل دولت اسرائیل است که ایشون داره که قسم میخوره، میگه والله بالله قسم میخورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود میلرزد. این یک مسئله دو دو تا چهار تا. ببینید قضیه رو فلسفی کرده، بدیهی کرده قضیه که اگر کسی نگوید گناه کرده است، من هم اگر نگویم گناه کردم. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیست. در بعضی از آثار ایشون این رو به عنوان یه مسئولیت الهی داره مطرح میکنه و اینجور تعبیر داره، میگه والله بالله ما در برابر این مسئله، این قضیه فلسطین و غصب سرزمین فلسطین، والله ما مسئول هستیم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم، والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است این قضیه. ببینید این تعبیرها تعبیرهای بسیار مهمی است، اونم از یه فیلسوف. و تعبیر نکته بعدی این است که ایشون که قضیه فلسطین یه قضیه ناسیونالیستی نیست، این یه قضیه یک دولت و یک قوم خاص نیست، این قضیه اسلام است. قضیه این است که بخشی از مسلمان ها به اعتبار اسلامی بودنشون مورد هجمه شدن، اینا رو از خونه و زندگیشون بیرون کردن. تا اشاره تاریخی بسیار زیبایی شهید مطهری به ماجرای غصب سرزمین فلسطین داره که دیگه به خاطر وقت اشاره نمی کنم. و مخصوصا به این نکته اشاره داره که اساسا این غاصبانی که امروز وارد شدن اصلا اینا نژادشون بنی اسرائیل هم نیست، اینا در اطراف و اکناف دنیا اینا رو جمع کردن، مخصوصا در دنیای غرب اینا رو آوردن اونجا فقط به اعتبار این که اینا میگن دینشون یهوده و هیچ تعلقی به این سرزمین، به این نژاد اونجا ندارن. نکته بعدی این است که شیخ مطهری میفرماید قضیه فلسطین قضیه عبری عربی نیست، متعلق به جهان عرب نیست، و همین دلیل در زمان طاغوت ایشون بحث رو مطرح میکنه و میفرماید یک مقوله همگانی است، همه باید توی زمینه همبستگی اسلامیشون رو حفظ بکنن. تعبیر زیبایی داره، میگه که ما مسلمانان تقصیر داریم در قضیه فلسطین، ما کوتاه اومدیم، نتونستیم با جهاد مقدس در مقابل این غصب تاریخی مقاومت کنیم و این سرزمین را آزاد کنیم. و تعبیر زیبایی که توی تیتر کلام هم عرض کردم، اسرائیل میفرمان امروز شمر زمانه هست و استناد میکنن به آیه قرآن که به هر حال اسرائیل به عنوان علد الخصام عنودترین خطرناکترین پدیده علیه مسلمانان اسرائیلی ها هستن. اسرائیلی ها مصداق عدوی و عدوکم هستن، یعنی هم دشمن خدا و هم دشمن مسلمانان هستن. و استناد میکنم به یه روایتی خیلی جالبه، میفرماد که در واقع این روایت میگه در آخر زمان این اتفاق میفته و مصداقشو اسرائیل میدونه که هم اذر رو علا ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی حسین ابن علی. شاید اون شمر زمانه هم از همین روایت گرفتن که در واقع اسرائیل از شمر زمانه هم بدتر است. خب من نکته آخرم رو عرض میکنم با توجه به وقتی که فرمودن. مطهری میفرماید که شیعه خداگاه، شیعه انقلابی، شیعه در میدان امروز وظیفه‌اش اینه که رسالتش انجام بده. میفرماد علی شیعه جاهل نمیخواهد، علی شیعه ای که حقبازها و یهودیها و جهودها بیایند برایش شایعه درست کنن و مثل برق در میان این مردم ساری و جاری شود نمیخواهد و از او بیزار است. چشمهایتان را باز کنید، گوشهایتان را باز کنید، هر حرفی را که میشنوید فورا نگویید میگویند چنین و چنان. آخر این میگویند ها ریشه هایش یک جاهای خطرناک است، تحقیق کنید و بعد از تحقیق هر چه که میخواهید بینکم و بین الله بگویید، اما بی تحقیق حرفی نزنید. این نکته را در سیری در سیره ائمه اطهار صفحه 44 فرمودن. و جنبندی نهایی من این است که در ذیل همین عبارت شهید مطهری، ما مکتب اهل بیت، شیعه امیرالمومنین امروز این افتخار را داره که در چارچوب حکمرانی دینی، در چارچوب ولایت و در ذیل پرچم ولایت فقیه، امروز پرچمدار مبارزه با اسرائیل هست. امروز علمی که بلند شده از ام القرای جهان یعنی ایران اسلامی و در گوشه و کنار عراق و لبنان و سوریه و یمن با نام شیعه و با نام علی ابن ابی طالب این مبارزه شروع شده. این افتخاری است که شهید مطهری 60 سال پیش این توصیه را کرد و حمدالله خداوند توفیق داد که ما در نظام جمهوری اسلامی این علم را برداشتیم. و همین جوری که شهید فرمودن گوشهایتان را باز کنید و هر حرفی را که شنیدید گوش نکنید، در کنار نظام اسلامی باید امروز به لحاظ فکری، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ معرفتی تقویت کنیم و تحت تأثیر دنیای پرفریب، دنیای مجازی واقع نشیم. همه ما میتونیم در این زمینه فعال، جدی، پرکار، تولیدگر، همونجوری که ما معظم رهبری اسم امسال را تولید اقتصادی گذاشتن، من تأکید میکنم ما به لحاظ تولید معرفتی، تولید فکری، تولید ارزشی، تولید اخلاق شاید از اقتصاد بیشتر نیاز داریم. بنابراین همه ما باید در این زمینه، مخصوصاً ماجرایی که محور مبارزه در دنیا شده و امروز جرقه هایی از این تفکر دیده میشه، برای اولین بار شما دارید میبینید در 200 دانشگاه دنیای غرب دانشجویان امروز قیام کردن، امروز حتی در دانشگاه جمهوری اسلامی در حمایت از اون دانشجویان در واقع داره تحرک ایجاد میشه، جهان اسلام در حمایت از اون دانشجویان. این که دنیای غرب و مخصوصا بخش روشنفکری و دانشگاهی دنیای غرب آغازگر یک مبارزه علیه فاسدترین و علی‌الخصام جهان اسلام بشه، این نشانه بسیار مثبتی است که دعا میکنیم انشاءالله ختم به ظهور حضرت حجت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.